Eso, lo mismo lo dije. Sangue, vê se eu sinto.
Como?
Certo. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل
محمد
ونعمة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام الدين. بحثمون این بود که آیا جهاد ابتدایی هم به ولی فقیه موکول از جزو اختیارات و وظایفش هست یا نه؟ عرض کردیم که تعدادی از علما بزرگ از قدما قائل شدن که در زمانی که امام معصوم نباشه حق جهاد ابتدایی برای کسی نیست. شیخ طوسی بود، صاحب مهذب بود، ابن ادریس در سرائر بود و چند نفر دیگری که ذکر کرده تا رسید به زمان علامه که این بزرگوارانی که عرض کردیم فقط فتوا دادن به این که حق جهاد ابتدایی برای ولی امری که معصوم نباشد نیست. اما مرحوم علامه گفته بود که همه علماء، جمیع علماء ما این فتوا رو، این حرف رو زدن، ادعای اجماع کردن و بعد از اون هم صاحب ریاض از حرف علامه تبعیت داشت. ما عرض کردیم که راجع به این که آیا اجماعی هست در مسئله یا نه، از نظر اقوال مقدار تأمل بکنیم، اجماع نیست. برای این که ولو این کیشون ادعای اجماع کرده که اساس هم حرف علامه است، بعدش فرمه صاحب ریاض به دنبال حرف علامه اجماع رو آورده. عرض بکنم که ولی وقتی که مراجعه میکنیم به کتاب مقنعه مرحوم شیخ مفید، چون در آخر کتاب که بحث هم به معروف رو متعرض شده، اونجا دارد که فقیهی که از فقه های شیعه باشه و شرایطی رو که باید رعایت بکنه توجهش بکنه، این اگر از طرف متغلبی که اختیاردار امور است کاری بهش موکول شد، این میتونه هم اقامه حدود بکنه و هم باید جهاد کفار و من یسته قضاله من الفجار رو انجام بدیم. جهاد کفار نگفته جهاد کفار اگر دفاع باشه، بلکه مطلق از جهاد کفار، هم اینکه خودش ارتش اسلام حرکت بکنه کفار رو در کشور دیگر تسلیم بکنه نسبت به اسلام، جهاد ابتدایی بکنه یا جهاد دفاعی، هر دو شامل میشه. و من یسته قضالیخ من الفجار هم گفتیم اهل بغی است که از خود مسلمان ها در داخل کشور اسلامی بخوان تخطی کنن از تبعیت از ولایت امر. این حرف ایشون بود که اطلاقش اقتضا میکند که ولی امری که ولی ام یعنی فقیهی که، حالا تعبیر ایشون ولی ام نبوده، فقیهی که شرایط رو داشته باشه، این میتونه یا باید به جهاد کفار اقدام بکنه. و مرحوم شیخ مفید هم یه نفر آدم معمولی نیست که بگیم که خب یه فقیه بوده، یه کناری یه حرفی زده، خب هر خودی زده، خیلی براش حساب باز نمی کنیم. نه، مرحوم شیخ مفید رئیس و شیعه و رئیس و طایفت شیعه بوده و شاید وقتی که ایشون از دنیا رفته تشییع جنازه ای که از مرحوم شیخ مفید در بغداد انجام گرفته بی سابقه بوده و چندین سال خودش رئیس علماء شیعه بوده و زعیم امت بوده. بالاخره این حرف ارزشمندی. نفر دوم رو که گفتیم ابو صلاح حلبی سرکوب در کافی، که ابو صلاح هم از اصحاب از خدامان اصحاب است که گفتن خلیفه و جانشین شیخ مفید یا شیخ طوسی و سید مفید در بلاد حلب بوده، که باز عالم معروفی بوده در اون زمان. سوم نفری که عبارتش رو امروز میخونیم مرحوم سلار است در مراسم. سلار باز از قدمای اصحابه که حالا در سایاس 448 از دنیا رفته یا 462، هر کدوم باشه تاریخ وفاتیشونه. سلار هم عبارتی در مراسمش در کتاب مراسم داره که از اون عبارت استفاده میشد که عرض میکنم که جهاد ابتدایی با کفار هم وظیفه ولی امری است که کار رو به عهده بگیره.
جهاد با کفار معنیش که کفار باقی بمونن؟
نه خیر،
کفار جهاد... باقی نمونن.
جهاد برای این است که با کفار جهاد میکنن، برای این است که مردمشون، مردم دیگر که اینها در رأس هستن و مزاحم اونها هستن، اونها به اسلام گرایش پیدا بکنن. اون وضعی که حکم جهاد داره، نه اینکه به کفر باقی بمونن. البته اگر کافری باشد که از چیز باشه یهود و نصارا و مجوس باشه، چهل کتاب باشه، اینا به همون کفرشون هم میتونن باقی بمونن، منتها جزیه از اون گرفته میشه. اون حکم جهاد هرچی هست این جهاد
اندیشه شده بوده که بالاخره کفر محو باشه در موجب فساده
هم. همون طوری که خدا فرموده در مورد کفر، کفر اگر کفر شرکی باشه و نفی خدا رو بخورن باید کشته بشن، هیچ غیر از قتل راهی نداره. و اگر کفری باشد که اهلی کتاب باشن میتونن زندگی کنن، منطقه با شرایط جزیه و جزیه بردازن. این اندیشه ای که شخصی نیست، اندیشه الهیست که اینطور باید باشون رفتار میشه. و این فقها هم همون مسئله ای رو که همشون در باب جهاد قائلن به همون اشاره دارن، یه حرفی از پیش خودشون سلیقه شخصی نیست. یکی از افراد دیگری که از کلم از باز هستم میشه سلار هست، که یا متوفای 448 یا متوفای 462 هست، که شاید سید مرتضی و شیخ مفید بوده، از بزرگان اصحاب است که از قدما اصولشون. ایشون هم در باب امر معروف از مراسمش گفته است حیث و قال فیه ما نسو نس، عبارت اینه ولی فقهاء طائفه ان یسلو به ناس لفقهاء طائفه، زمان غیبت 448 مرحوم شده، فقهاء طائفه حق دارند که ان یصلوا بالناس فی الایدین و الاستسقاء فی الاعیاد و الاستسقاء، حق نماز عید خوندن ان یصلوا بالناس نماز جماعت، ایدین رو دارن، نماز استسقاء هم همینطور. و اما الجمع فلا، نماز جمعه رو حق ندارن. معلوم شه نماز جمعه رو چون برای فقها جایز نمیاست. بله، فعمل جهاد اینجا مقصودمون هست. فعمل جهاد فعل السلطان او من یأمره السلطان، جهاد واگذار است به سلطان یا کسی که دستور بده به او سلطان. خب این جهاد به سلطان واگذاره، یعنی از اختیارات سلطانه. ها سلطان چجور آدمی باشه؟ ممکن است سلطان سلطانی باشد که شرایطی رو که برای ولایت امر است داشته باشه، ممکن است آدمی باشد که قاصب باشه. هر دو صورتش رو ایشون میگه که جهاد واگذار به سلطانه. این کلمه سلطان چون شامل میشه فقیهی را که ولایت امر رو به عهده گرفته باشه، اما الجهاد فعل السلطان، با حضور سلطانه. یعنی که انهو اینطور نیست که خود فقها که مسائل شهری رو میدونن صرف نظر از اینکه تصدی اداره امور رو بکنن حق داشته باشن به جنگن، اینجور نیست. فعل السلطان به سلطان واگذار است. حالا این سلطان قهرن اگر که فقیه وارثه‌ای هم باشه به عهده اوست. این عبارت ایشون هم به این اطلاق داره. و عمل جهاد، جهاد هم شامل جهاد ابتدایی میشه و هم جهاد دفاعی. عرض بکنم که بله، بعد خودش داره الا یخشا یخش المؤمنین العدو، مگر این که مؤمنین را دشمن فرو بگیره حمله کنه. اینجا اگر این طور شد که باید دفاع از شون خودشون بکنن، فلیت فعو ان نفوسهم و اموالهم و انفسهم، این اختیارش به خود مردم هست که باید دفاع بکنن. اما جهادی که خود این کلمه فلیت خوب میرسونه به این که اون جهاد، جهاد دفاعی نیست. جهاد دفاعی که خود مردم حق دارن، اگر که غیر دفاعی باشه به سلطان واگذار شده. سلطانم اطلاق شامل سلطانی که شرایط شرعی رو برای ولایت هم داشته باشه میشه. بنابراین ایشون هم بحث به اطلاق کلامش این حق را به فقیهی که سلطان باشه ولایت هم داشته باشه داده. این ستا از فقها هستن که بلا شبهه از عباراتشون استفاده میشد که جهاد ولو جهاد ابتدایی باشه حق اقدام به جهاد برای فقیه هست. یه عبارتی هم اینجا ما نقل کردیم از کنیم که از قطب الدین بیهقی کیدری صاحب اصباح و شیعه، اونم عبارت طوریست که محتمل است. اجازه دفاع را به فقیه هم داده باشه، ولی اونو چون محتمل است احتمالم داره که نداده باشه اونو کنار بذاریم. این سه نفر فقیهی که از قدما هستن، دو از بزرگان اصحاب هستن، خود مفید که معلومه، اون آقا هم حلبی خلیفه سید مرتضی و شیخ بوده است در بلاد حلب، از علمای شایسته و معروف اون زمان بوده، و سلار. این سه نفر قائلن به این که میتونه فقیه هم جهاد رو عهده‌دار میشه. خب بنابراین این ادعایی رو که علامه کرده در تذکره فرموده است که این ده علماء اینا اجمع، همه اینها قائلن به این که جهاد ابتدایی جایز نیست برای فقیه، این سه نفر بزرگ ها خب بایشون جوازش دیگه. چطور با وجود این سه نفر هم آدم های کنار افتاده ای که عرض کنم که بیم خب این مهم نیست، اون علماء عظیم و شأن قائل نشدن. اون سه نفر شیخ مفید رو میشه گفت عظیم و شأن نیست، یا اون آقای چیز رو ابوالصلاح حلبی که فقیه بودن در قسمت شام و خلیفه و جانشین سید مرتضی و شیخ مفید و شیخ طوسی بود در اونجا، اینا آدم‌های شایسته هستند و معروف هستند و سل داره همینطور از بزرگان هم قدامان اصحابی. بنابراین از نظر بررسی اقوال فقها اجماعی در مسئله نیست و ادعای شهرت هم نشده. فقط اونی که ما یافتیم این که این کلمات فقها را همونطور که دیروزم عرض کردم که 8-9 نفر هستن که ذکر کردیم، ما شاید هم بعض متأخرین هم که اینجا شهید اول و شهید ثانی رو هم آوردیم و دیگران هم یافت بشن که قائل باشن جهاد ابتدایی رو فقیه حق نداره. اما مسئله از نظر اقوال فقها مسئله اجماعی نیست. خب حالا این وضع اقوالش، بنابراین وقتی که اجماعی نبود، حالا ببینیم که مقتضای ادله چی. اگر ادله ما را کشوند، ادله دیگر که حجت و معتبر است ما را کشوند به این که فقیهی که عهده‌دار اداره امور مردم شد حق جهاد ابتدایی هم داره، نباید از اجماع بترسیم. این وضعیست که شیخ مفید فرموده که وقتی که این از طرف سلطان وقت، از طرف اون متغلب بهش اجازه داده شد این کارو بکنه، الا ظاهر خلافت ایله، ولیکن در واقع اذن از طرف ائمه علیه السلام دارد که این به جهاد اقدام بکنه. ما هم اگر که از ادله این رو فهمیدیم، این اجماع مانع ما نیست، این مسلم میشه. حالا ببینیم مقتضی ادلهش. وقتی که میخواییم ادله رو بررسی کنیم، در اینجا که آیا فقیهی که متصدی اداره امور است حق جهاد داره یا نداره، ممکن است کسی گفت بگوید که حق جهاد نداره، چرا؟ للاجماع. خب این بعد بررسی که ما از اجماع کردیم، اجماع رو پایش سست کرد، اجماعی در مسئله نیست تا اینکه به اجماع تمسک کنیم، برای اینکه حکم شرعی عبارت است از عدم جواز دخالت در جهاد ابتدایی. این بررسی اقوال فقها و بالاخره رسیدن به این که شیخ مفید و سلار و حلبی در کتابشون، ابو سلار حلبی، اینها قائل به جواز جهاد ابتدایی هستن، جلو این که کسی بگید که مسئله اجماع برش منعقد شده، جلوشو میگیره، نمیشه بشه اصلاح. حالا اگر از این بگذریم، حالا اجماع رو بگیم، فرض کنید علامه ادعای اجماع کرده، خب ما اجماعی که ما بررسی بکنیم، اجماع محصل که نیست، این اجماعی که خودمونم رسیده باشیم به این که همه فقها فتوا دادن، بلکه اگر به حسب فتوایی که خودمون از فقها به دست آورده بخوام توجه کنیم، اجماعی نیست. اجماعی که مثل شیخ مفید و ابو صلاح حلبی گفتن نه حق دارد که در جهاد ابتدایی هم هر کسی که متصدی باشه، به شرط اینکه در مسیر اسلام قدم برداره، اقدام بکند به جهاد ابتدایی، این قائل میشیم به اینکه جایز است، بلکه واجب است، حسب ادله ای که جهاد رو واجب کرده، شرایطی که برای وجوب شخص البته امکان داشته باشد، احتمال اینکه بیشتر داشته باشند، شرایطش هست. وقتی باشه، اقدام به جهاد ابتدایی هم برای فقیه جایز بلکه واجب است و از اختیاراتش ممکنه بشه. پس به اجماع اگر استناد بخوان بکنن، جوابش این است که اجماع منقوله، اجماعی است که شیخ علامه بزرگوار در تذکره ممکن است عبارت منتهاش هم استفاده بشه ادعا کرده، و ما وقتی بررسی میکنیم اجماعی در کار نیست. حالا فرض کنید اجماع باشه، خب اجماع که بخوام بهش استناد بکنیم، اجماع منقوله. اعتبار اجماع از نظر ادله ای که ما برای فقه داریم، حکم شرعی از راه قرآن شریف و سنت و اجماع و عقل به دست میاد. خب اجماع که قرآن و سنت نیست، اعتبار اجماع عبارت است از فتوای فقها همگی، منتها این فتوا اگر بخواد معتبر باشه، اون معتبر نیست. چرا معتبر باشه؟ همه گفتن، اشتباه کرده باشن، ولو همه گفتن در یقین برای انسان نمیاره که حرفشون درسته. اگر بخواد معتبر باشه، این کشف میکند از رأی معصوم، یا حداقل کاشف هست از این که معلوم میشه یه روایت معتبر و سندی و تام و دلالهی دستشون بوده، که اگر اون روایت به دست ما میرسید ما هم قبول میکردیم. از این راه کاشف از نص معتبری است که لو وصل هذا النص الینا لدل علی عدم جواز. این از راه کشف از حکم معصوم یا کشف از روایت معتبرات و سند و دلاله، از این راه باید منجم بشه. این خبری که معتبر و سند و دلاله باشه مسلم بوده، آیا یعنی خبری بوده غیر از اونی که در کتب روایی ما که برای کشف احکام است نقل شده، یا خود همین ها توش بوده؟ محتمل است که اگر خبری هم دست اینها بوده تو همینا بوده. چرا؟ چون خود این روایاتی هم که در دست ما هست الان توش روایاتی هست که شخص به واسه اونها قائل بشد به این که حق جهاد به امام معصوم واگذاره. و اتفاقا خود مرحوم علامه که در تذکره گفته است که علماء شیعه، جمعی علماء شیعه قائل به این شدن که اختیار جهاد ابتدایی با امام است، گفته است که هم جمعی افقها گفتن و هم یدل علیه خبر دهان. دهان بشیر دهانه. این بشیر دهان روایتی رو در کافی و تحذیر شیخ ازش نقل کردن که چه بسا از اون روایت ممکن است استفاده بشد که جایز نیست برای غیر امام معصوم جهاد کردن. محتمل است که اگر فقها هم فتوا دادن به عدم جواز، به مثل روایت بشیر دهان استناد کرده باشد. این عبارت دستگیره است. مرحوم صاحب ریاض هم که ادعای اجماع کرده در خود ریاض بعد از اینکه عبارت علامه را نقل کرده، گفته است که اخبار یا سنت متواتره یا مستفیزه، حالا سنت متواتره یا مستفیز بلش نداره.
خب اجماع مدرکی حجت نیست.
بله، بنابراین احتمال میدیم که این مجمعینی که فتوا دادن، اگر قبول بکنیم اجماع هم هست، مجمعینی که فتوا دادن احتمال میدیم که به همین روایاتی که خود علامه بعد از این جملهش فرموده است که عرض کنم که بشیر دهان، یعنی دهان تعبیرشون، بله تعبیری که علامه به کار برده در عبارتش، عرض کنم که عند علماء اجمع گفته قال لانه اعرف بشرائط الدعا، چون او بهتر میدوند که چطور باید کفار رو دعوت به اسلام بکنن و جهاد رو از نظر شرعی بهتر وارده. ولی خبر بشیر دهان، به خاطر خبر بشیر دهان، این خبر بشیر دهان که ایشون اینجا گفته این ده علماء آنها اجمع، لأنه چون شخصی که فقیه باشه عرف به شرایط دعوت مردم است به اسلام و لخبر بشیر دهان، خبر بشیر دهان دلالت برش داره. این خبر بشیر دهان رو هم مدرک برای قول مجمعین ذکر کرده. و عبارت شما ارز کنم که صاحب ریاض هم ایشون گفتن که بعد از این که عبارت رو ذکر کرده است، فرموده که بله بلاخ بله اما نائب عام امام کل فقیه فلا یجوز له ولا معه حال الغیبه بلا خلاف. این عرض میکنم که بلا خلاف اعلمه کما فی ظاهر المنتها و صریح القنیه الا از احمد حنبل و ظاهرهما الاجماع. ظاهر عرض میکنم که منتهای علامه و ظاهر قنیه این است که اینو ادعای اجماع کردن. بعد گفته استشون و نصوص بهی من طرقنا مستفیزتون بل متواتره، و نصوص به این که حق نداره فقیه این کار رو بکنه و باید قهرن ولی معصوم کار رو متصدی بشه، از طرق ما مستفیز است، زیاده بلکه متواتره. یعنی خود ایشون که ادعای اجماع کرده در زیرش هم گفته است که روایاتی هم که بر این جهت دلالت میکنه مستفیض است و متواتر. خب وقتی که روایات متعددی داشته باشیم، حالا نمیگه متواتر قطع آور، روایات متعددی داشته باشیم که ایشون ذکر کرده، خود همین کسی که اجماع را آورده ذکر کرده است که و نصوص بهی مستفیضتون، خب ما احتمال بدیم که علمایی که فتوا دادن به عدم جواز جهاد للفقیه به همین نصوص هم اثر کرده باشن، بنابراین اجماعشون مضمون المدرک میشه. علامه گفته است کما یدل علیه اخبال خبر بشیر دهان که در کافی نقل کرده و در تحصیل هم شیخ طوسی نقل کرده این خبر را، و ایشون هم گفته من نصوص رو بهی مستفیزه. و ما احتمال بدیم همین نصوصی که ایشون فرمان مستفیزه که یکیش هم خبر بشیر دهانه، این مدرک فقها بوده است برای این که قائل شدن به عدم جواز جهاد ابتدایی لغیر المعصوم به حساب. وقتی این طور شد پس اجماعی است که محتمل المدرکه، بلکه مضمون المدرکه. خب خبر نصوص مستفیضه وقتی داشته باشیم به فرماشیشون، و این نصوص هم که اینطور طور نبوده که دست فقها نباشه، فقها میدونستن دست شما در روایات. خب همین روایات منشأ شده است که اونهایی که فتوا دادن فتوا بدن به عدم جواز جهاد ابتدایی للفقیه. وقتی این طور شد فهم اونها از نصوص که بر ما حجت نیست، که ما اگر کشف بکنیم روایتی بوده که حتما دلالت داشته، سندش هم معتبر بوده، حجت و الا نصوصی بوده که متعدد و مستفیض بوده، متواتر هم نمیگیم، مستفیض بوده، اینها بهش تمسک کردن و ازش فهمیدن که اختصاص دارد اقدام به جهاد ابتدایی به معصوم علیه السلام، باید بریم روایت ببینیم. اگر دیدیم که واقعا همین طور است که اینا میگن، دلالت دارد بر عدم جواز جهاد ابتدایی الفقیه و اختصاص جهاد ابتدایی به معصوم، میگیم اگر نه. وقتی این است که ارزش این اجماعی که محتمل المدرک بلکه مضمون المدرکه، مضمون محتمل المدرکی خودمون احتمال میدیم شاید به شاید تنهاست، ولی این از شاید گذشته. خود مدعی اجماع که علامه است به خبر بشیر دهان تمسک کرده و صاحب ریاض هم و نصوص رو بهی مستفیضه گفته، و پس احتمال میدیم که فقهایی که فتوا دادن به اختصاص جواز جهاد ابتدایی به معصوم علیه السلام به همین نصوص مستفیضه یا نصی رو که علامه بهش اشاره کرده تمسک کرده باشن. و ما اگر قبول نداشته باشیم برداشت اونها رو و استظهار اونها رو از این رسوس مستفیضه یا نصی رو که علامه بهش اشاره کرده، این کلام اینها بر ما حجت نیست. باید بریم ببینیم که اخبار چی از جسد میشه، ببینیم مجموع روایات رو هم رفته این حرفی که این بزرگواران فرمودن استفاده میشه ازش نمیشه، این حسابش. خب بنابراین وظیفه ما نتیجه این میشه اقوال فقها کارگشای برای ما به ما انها اقوال فقها نیست، باید بریم روایات هر چی استفاده کنم رو بگیم. اگر همین طور که اینها فرمودن ما هم استفاده کردیم از روایات که جایز نیست جهاد ابتدایی اقدام به جهاد ابتدایی برای غیر معصوم علیه السلام قائل بشیم بلدانی، اگر ما نتیجه مراجعمون به روایات این شد که نه جایز است جهاد ابتدایی برای فقیه هم، اگر این رو گفتیم و فهمیدیم از روایات، این اقوال فقها مانعی نیست بر ما. پس نتیجه این بررسی که نسبت به اقوال فقها کردیم این شد که اولا اجماعی را که مرحوم علامه ذکر کرده در کلامش و صاحب ریاض هم بعد از او استناد کرده، اجماع اولا نیست، و ثانیا در قبول بکنیم هم هست اجماعی که کاشف از رأی معصوم باشد که یا روایتی یا رأی معصوم غیر اون روایاتی به دست ما رسیده، این چنین روایتی در دست فقها باشه که به اون استناد کرده باشن، کاشف از این نیست. گفته از صاحب ریاض و نصوبی مستفیض که برای متواتره به همین نصوص استناد کرده، این حسابش میشه. حالا بنابراین عمده این میشه که ما خودمون اخبار را بهش مراجعه بکنیم. حالا اخباری که مراجعه میکنیم چی میشه نتیجهش به عرض میکنم.
روایت که اگر ادعاش بده که متواتر یا مستقیم ما هنوز
میشه
به دست ما رسیده مستقیم نباشه.
چرا هست؟
یا متواتر نباشه؟
نه هست. حالا خواهشون مستفیض هست. روایت زیاده. کم نیست.
بله
که دلالتش مدام مسلم نیست، نسبت به دلالتش اجتهاد است که دلالت میکند برای اینکه لایجوز و للفقیه الاقدام و بالجهاد الابتدائی، این دلالتش استنباطه. اما مستفیض بودن چند تاست؟ بله چند تا رو بخون داریم، بیشتر از چند تا هم داریم. حالا به روایات که مراجعه میکنیم میبینیم که بله راهی هست که از این روایات روی هم رفته هم استفاده کنیم جواز جهاد را. جواز یعنی عدم من الا وجوب میشه وقتی که شرایط اقدام به جهاد لازم باشه، با اینکه خب قرآن شریف و قاتل احمد طالعت خون فتره قهران جوازیست که مصداقش وجوب میشه، وجوب کفایی یا حالا اگر خود فقیه باشه تعیان هم برش پیدا میکنه. بالاخره از روایات استفاده جواز میشه. این ادله ای که میتونیم بهش استناد بکنیم چند قسم ممکنه باشه. یه قسمش روایات خاصه که به این روایات خاص که مراجعه میکنیم میبینیم ازش در میاد که باید معصوم علیه السلام اقدام بکنه به جهاد و اگر معصوم اقدام کرد لازم است اقدام به جهاد. اما استدلالی که امام علیه السلام برای این جهاد در همین روایت کرده استدلالی است که اختصاص به امام معصوم نداره، فقیه رو هم شامل میشه. این روایت روایتی است که سندش معتبر است و از به شما عرض کنم که از عباد بصری که از صوفیه ظاهرم بوده حضرت صادق نقل می کنند که این جریان اتفاق افتاد، نه عباد بصری که خودش شیعه نبوده است و صوفی هم بوده قولش معتبر باشه، بلکه از صادق سلام الله علیه. این ما رواه الکلینی فی الکافی به سند موثق عن ابی عبدالله علیه السلام رواه سندش معتبر. قال لقی عباد البصری یا عباد دون البصری، ملاقات شد عباد بصری حضرت امام سجاد را علی عبدالحسین علیه السلام صلوات الله علیه ما را فی طریق مکه، که حضرت پیاده لابد می رفتن برای این که حالا یا عمره به جا بیارن یا حج به جا بیارن. فقال له، به حضرت عرض کرد یا علی ابن الحسین ترکت الجهاد و صعوبته، جهاد رو ترک کردی و سختی جهاد رو، جهادی که سخت بود کنار گذاشتی و اقبلت علی الحج و لینته و رو کردی بر حج به جا آوردن و لین و نرمی که حج داره، یعنی خاص به حضرت طعنه بزنه که کار درستی نکردی که فقط به عبادت رو آوردی و مثل جهاد رو گردان شدی. ان الله عز و جل یقول، خداوند میفرماید که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، خداوند خریده است از مؤمنین اموال و انفسشون رو در مقابلی که بهش بشون بده. یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون، قتال میکنن. جهاد اینقدر ارزش داره که اشترى من المؤمنین، اشترى الله من المؤمنین اموالهم و انفسهم بان لهم الجنه. یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون، میکشن مخالفین رو و یقتلون یا خودشون کشته میشن. وعدا علیه حق، و وعدی است که بر خداوند است به صورت حق، هم در تورات است این وعد و اشترا، هم در انجیل، هم در قرآن. و من اوفا به عهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، اشارت باز شما را به این بیعی که مبایعه کردید با خدا، که خودتون رو به خدا فروختید در مقابل اینکه بهش رو بهتون بده. و ذالک هو الفوز العظیم، به این آیم استناد کرد که به حضرت سرزنش کند، سرکوب بزنه که شما این جهادی که اینقدر اهمیت دارد که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، اینو کنار گذاشتی و اقبلت علی الحج و لینی. فقال له علی بن الحسین، حضرت سید سجاد سلام الله علیه به این عباد بصری گفت که خب تا اینجا آیه رو خوندی،
دنباله آیه رو بخون. فقال له علی بن حسین علیه السلام اتم الآیه، تمام کن آیه رو، دنبالش هم بخون. آیه بعد که در سوره انفال ظاهرا باشه یا سوره توبه باشه، آیه بعدش اینه التائبون، اشخاصی که تائبند و رجوع خدا کردن، یعنی این اشخاصی که اشتری منهم اموالهم و انفسهم اینا هستن، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، ظاهرا سیاحت هم به معنای همون عبادته، الراکعون، الساجدون، الامرون بالمعروف و الناهون علی المنکر و الحافظون لحدود الله و بشر المؤمنین. این آیه دوم داره. بعد حضرت فرمودن فقال علی بن حسین علیه السلام فرمود به عباد که اذا رأینا هؤلاء الذین هذه صفتهم، وقتی ما این اشخاص رو که این صفات رو داشتن دیدیم، فالجهاد و معهم افضل من هست. خب یعنی درسته خدا انفس و اموال مؤمنین رو خریده بند لهم الجنه و یقتلون و یقتلون، به این خرید خدا هم اعتنا میکنن، اما به شرطی که اون کسی که میخواد قتال بکنه اینطور باشه، آدم حسابی باشه. خب این جوابی که حضرت بهش داده یعنی که یعنی جهاد ارزشمند است و از حج و همه اینها بالاتره، به شرطی که کسانی که اقدام به جهاد میکنن این صفات داشته باشن که تسلیم خدا باشن، به خاطر خدا کار رو انجام بدن، نه به خاطر اینکه دنیای گرفته باشند و با ولی امر الهی هم درگیر شده باشند و کنار شده باشند و حضرت سید شهدا رو هم به شهادت رسانده باشند، هر بی پدر مادرگری میخوان بکنن بکنن، با اینها که نه، با این افراد در جهاد محمد. خب از سلام حضرت سجاد سلام الله علیه استفاده میشه که قهرن اگر ولی معصوم باشه الجهاد و معه افضل من هست. ولی ولی چرا؟ برای اینکه این جزء العابدون الحامدون الصاحون هست. ولی اگر اون نباشه، اگر این طور آدمی باشه، کسی است که اقدام به تصدی اداره امور جامعه حرم کرده، برای اینکه احکام خدا رو میخواد پیاده کنه، سر سوزنی نمیخواد تخطی کنه از حکم الله، این الجهاد و معه افضل من هست. پس این جمله امام درش تعبیر به معصوم نشده، ولیکن ازش در میاد که اگر معصوم باشه باید با او جهاد کرد، اما معصوم تنها به ما انهو معصوم نه، به ما انهو العابدون الحامدون الصائحون الامرون معروف والنهون المنکره. و فرض ما این است که اون فقیهی که تصدی اداره امور رو میکنه جز این العابدون الحامدونه. نتیجتا این کلام امام علیه السلام دلالت میکنه معصوم توش نیست، این از روایات مستفیزه است که چه بسا بهش استناد بشه بکنن، اما دقت که میکنیم میگیم نه، معصوم نیستش. کسی که تسلیم خدا هست اگر اقدام به جهاد بکند، این الجهاد و معه افضل من الحج. و این همه فقها مشایسته که ما از شرایط اون کسانی که میخوان تصدی امر کنن قرار دادیم که باید عادل باشن، شایسته باشن، تازه اگر این هم نبودن العدول من المؤمنین، اشخاصی هستن که عدول هستن، مجتهد نیستن، اما واقعا میخوان احکام خدا رو پیاده بکنن، یعنی میخوان واقعا در مسیر احکام خدا رفتار بکنن، اون تا خوب خودشون نمیتونن بفهمن حکم الله رو، میرن تقلید میکنن از شخص فقیه که ولو خودش متصدی اداره امور نباشه میدونه که با چطور اداره امور کرد اونها یارشون میدن. اینها بله این دلالت میکنه برای اینکه با یه آنچه آدمی الجهاد و معه افضل من هست. پس این روایت یکی از روایاتیست که یکی از اون روایات کثیره هست، من نمیگم اون روایات نیست، حالا ممکن است برخی از اون روایات هم بخونیم، ولی خب این هم یکی از روایات کثیره هست، دلالت میکنه برای اینکه هر کسی که در مسیر خدا باشد و بخواد به الامرون بالمعروف و الناهون علی المنکر عمل بکنه، یه آنچه آدمی باشه الجهاد و معه افضل من هست.
ماشه این
معی
اینجا به عنوان سرپرست یا به عنوان لشکر؟
به عنوان هر چی هست، اون کسی که
به عنوان لشکر باشه یه امام یاری نداره که همراه
اونها جهاد
بکنه، اما به عنوان سرپرست باشه
فرق نمی کنه، بالاخره
سرپرست دیگران دارن
اونها رو شامل فرقی نیست
تو میگی.
دو احتمال، این احتمال رو هم که شامل میشه اگر خودش سرپرست باشه، اینجا رو خارج که نمی کنه، اگر سرپرست باشد و اداره امور را به عهده بگیرد که طبعا جهاد و همه کارهای کشور زیر نظر او هست، مشهور این مورد هست. بنابراین عرض کنم که این روایت یکی از روایاتی است که جز روایات و نصوص و به مستفیضه و متواتره هست و چند تا روایت دیگر هم میخونیم و نتیجه میگیریم که توی این روایات روایاتی داریم که دلالت میکند برای اینکه فقیه هم باید به امر جهاد اقدام بکنه. ان شاء الله بلکه فردا تمامش میکنیم. ان شاء الله
هم عمل میکنیم. و پیش رو به جهاد ابتدایی شد رو که همیشه ماره رو برطرف
باشه،
تبلیغ میکردن ماره درسته با ماره برطرف
میکردن. معلوم بود جهادی که با